ساعت 6 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید تبعیض جنسیتی در اسلام معنا ندارد. بانک مرکزی نرخ تورم تیر ماه 93 را اندکی بیش از 25% اعلام کرد. و باراک اوباما بر لزوم برقراری آتش بس فوری و پایدار در نوار غزه تاکید کرد. صحبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با خلاصه خبرهای با مجله بامدادی رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بعضی ها افکار ناقص خود را به اسلام تعمیم می دهند و متحجرانه زن را محبوس در خانه می دانند گفت تبعیض جنسیتی در اسلام معنا ندارد. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه افزایش حضور زنان در مسائل اجتماعی را دستاورد انقلاب اسلامی دانست و گفت اگر بعضی از قوانین دست و پایگیر نباشد شاهد رشد حضور زنان در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد مثل روز روشن است که مادر تحصیل کرده و دانشگاهی در تربیت فرزندان و وظایف خانه‌داری نیز موفق‌تر است و خانه‌داری و تحصیل هیچ مغایرتی با هم ندارند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت تمرکز زنان بر نقش همسری و مادری در رسانه‌های خبری بازتابی گسترده داشته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 93 را اندکی بیش از 25% اعلام کرد. به گزارش وبسایت بانک مرکزی ایران، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته کمی کمتر از 28% اعلام شده بود. نرخ تورم بالای 25% در تیر ماه در حالی اعلام شده است که سال گذشته همزمان با روی کار آمدن حسن روحانی نرخ تورم حدود 45% بود. پیش از این علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرده بود که سیاست دولت روحانی رساندن نرخ تورم به عدد تک رقمی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر لزوم برقراری آتش بس فوری و پایدار در نوار غزه تاکید کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، اوباما تاکید کرد هر گونه راه حل پایدار برای منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها به گفته وی بایستی خلع سلاح گروه‌های تروریستی و غیر نظامی شدن نوار غزه را تضمین کند. اسرائیل و آمریکا گروه حماس و سایر تشکیلات شبه نظامی فعال در نوار غزه را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند. در درگیری‌های اسرائیل و حماس تاکنون 1030 فلسطینی، 43 سرباز اسرائیلی و 3 شهروند این کشور کشته شدند. و خالد مشعل از رهبران حماس میگوید اینکه آنها میتوانند با اسرائیل همزیستی داشته باشند یا نه موضوعی است که تکلیف آن را تنها کشور آینده فلسطینی روشن خواهد کرد. خالد مشعل که در حال حاضر در قطر مقیم است، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا در پاسخ به این سوال که می‌توانند تصور کنند در آینده در کنار اسرائیل زندگی کنند، گفته است تا زمانی که غزه در محاصره است و اشغال اراضی فلسطینی‌ها ادامه دارد، آنها نمی‌توانند با اسرائیل همزیستی داشته باشند و تنها دولت آینده فلسطینی می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد. و وزارت خارجه آمریکا میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که موشک‌هایی از فاصله 11 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین به داخل شرق اوکراین پرتاب شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بنقل از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا، این تصاویر ماهواره‌ای را اداره اطلاعات ملی آمریکا در اختیار گذاشته که آثار برجامانده از نقطه پرتاب موشک‌ها و حفره‌های ایجاد شده در زمین را نشان می‌دهد و مربوط به پرتاب موشک‌ها بین 21 تا 26 ماه ژوئیه یک هفته گذشته است. در همین حال وزارت خارجه روسیه از گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه در روز یکشنبه خبر داده و میگوید که دو طرف در آن بر لزوم برقراری آتش بس در شرق اوکراین تاکید کردند.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده شماره دیگری از برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. ایران در رده‌بندی جهانی نابرابری جنسیتی در یک سال اخیر و در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی 2 پله سقوط کرده است. گروه توسعه انسانی سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرده که ایران از نظر برابری زن و مرد در میان 152 کشور جهان در رتبه 109 قرار گرفته. بر اساس همین گزارش رتبه ایران در سال گذشته از این نظر 107 اعلام شده بود. در این گزارش سهم زنان ایران از اشتغال و بازار کار تنها 16.4% و سهم مردان 73.1%. به عبارت دیگه بیش از 83% زنان ایران بیکارند. اسید پاشی در پاکستان برای زنان و دختران جوان همچنان ادامه دارد. سه‌شنبه گذشته دو مرد موتور سوار به 2 دختر 14 و 15 ساله در مرکز ایالت بلوچستان پاکستان حمله کردند و یک روز قبل از اون هم 4 زن 20 تا 30 ساله توسط موتور سواران مورد حمله اسیدی قرار گرفتند. پلیس پاکستان اعلام کرده که هر دوی این حوادث تحت پیگرد پلیس قرار داره. اما به ایران برگردیم. کردستان، شهر مریوان، جایی که زنی 37 ساله به دست شوهرش به قتل رسیده و در حال حاضر همسرش با وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شده. شاهدان عینی صحنه میگن که بدن زن حلق آویز شده بود در شرایطی که سر و دهانش خونین بوده. همین باعث شده که متهم ردیف اول پرونده همسر زن معرفی بشه که البته همونطور که گفتم با پرداخت وثیقه آزاده. همراه هستیم با پروین ذبیحی، فعال مسائل اجتماعی ساکن مریوان. خانم ذبیحی، چرا ما همچنان خبرهایی از این دست خشونت آمیز و علیه زنان رو از اون منطقه میشنویم؟
از نظر من دلایل فرهنگی، سنت ها، باورهای غلط، همین نظام و سیستم پدرسالاری به اضافه بی‌پناهی زن چه در اجتماع در میان خانواده و عدم حمایت قانونی ازشون، اینا سه دلیل عمده است که دست به دست هم میده که دست هم مردا رو در کشتن زنا باستر بذاره.
خانم ذبیحی، ما مدت هاست که خبرهایی در مورد قتل زنان در استان کردستان و مناطق اطراف اون رو میشنویم، اما به نظر میرسه که واقعا هیچ حرکت و اقدامی برای جلوگیری از این ماجرا و کاهش اون صورت نمیگیره. آیا واقعا استانداری، وزارت کشور و مقامات مسئول در استان هیچ توجهی به این اخبار دارن؟
ببینیم، ممکنه توجهی هم به اخبار داشته باشن. مسئله آخه خیلی ریشه‌ایه. مسئله احساس مالکیت مرد بر جسم و تن و روان زنه و خب همون حفظ اخلاقیات و مثال از این قبیل که به اندک بهانه‌ای وادارشون میکنه زن و زنها رو بکشن. ممکنه اونا اخبار رو بشنون. مسئله اینجاست که خب طبق قانون مجازات در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند خودشو بکشه، خب چون ولی دم قصاص نمیشه و تنها به پرداخت دیه که محکوم بشه، اما زن بکشه یه جور دیگه است. طبق قانون اون باید قصاص باشه، حالا فرزند خودش باشه، یکی دیگه باشه، هر کسی باشه. اینجا به نظر من این تفاوت قانونی که خیلی خیلی دست مردها رو باز گذاشته برای کشتن زنها.
همه خانم زبیه، به نظر میرسه که کسانی هم که مرتکب این قتل ها میشن بعد از اینکه خانواده مقتول از اتهام اونها گذشت میکنن، از قصاص اونها گذشت میکنن، خیلی راحت به جامعه برمیگردن و جامعه اونها رو میپذیره.
بله دقیقاً همینطوره، مخصوصا اگر قاتل مرد باشه. ببینید اینجا یک تفاوت دیگه هم هست. شما احساس بکنید یک زن قاتل بیا تو جامعه زندگی بکنه، از همون دو شما نگاه ها رو، احساس سنگینی نگاه ها رو، عدم همکاری ها رو باش احساس میکنید. دیگه خانواده پدری از بودن شرم دارن، دیگه تو اجتماع هم دیگه نمیپذیرنش. بعدش هم خب بدون هیچ پشتیبانی تو جامعه رها میشه، ممکنه دچار خیلی دیگه از آسیب های اجتماعی هم بشه. من یک مورد دارم که علاوه بر اینکه زنشو کشت، روشم اسید ریخت و سوزان، الان ازدواج مجدد کرده و داره زندگی عادیشو میکنه. من نمیخوام اینجا مردان زنانش بکنم، تفاوت های فرهنگی و قانونی میخوام چیز بکنم و اون احساس عمیقی که مرد نسبت به جسم و جان و روان و فکر زن داره. منتها خانم، جامعه پذیری قضیه خیلی مهمه. من از نزدیک با قاتلایی که دختر یا خواهر خودشون رو میکشن حرف زدم یا دیگران رفتن حرف زدن، همشون یه بار احساس عذاب وجدان دارن خود میشن، خیلی هاشون، ولی جامعه هم خیلی محرکه براشون، خیلی تحریکشون میکنن. با این بیناموسی چی کار میکنن؟ این دخترتون اخلاقیات رو زیر پا گذاشته، دخترتون فلانه، اون بعد بهشون فشار میارن که مثلا پدر زفر و محمدی بیاد با افتخار بگه مدام کشتم، بیا نگاه بکنیم، بیا ببین. بعدها میگه که صداشون زدم، بیا نگاه بکنم ببینم راحت میشن. دست هم برمیدارم.
دولت اسلامی موسوم به داعش به زنان و دختران در شهر موسله عراق که به تازگی به تصرف این ارتش در اومده هشدار داده که اگر از روبنده استفاده نکنن به شدت مجازات میشن. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین در این فرمان داعش اومده که این به معنای محدودیت برای آزادی زنان نیست، بلکه مانع افتادن اونها در ورطه هرزگی و تحقیر میشه و اجازه نمیده که مانند نمایشی در معرض نگاه دیگران باشن. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که به تازگی عراق رو ترک کرده. آقای جزائری، جزئیات بیشتری از این فرمان اخیر داعش رو برای ما میگید؟
بله، جزئیات این فرمانی که داعش صادر کرده به صورت بیانیه که مساجد رو مجبور به قرائت اونها در جمع نمازگزاران کرد این هست که از زنان خواسته حجاب کامل رو رعایت کنن، وگرنه با مجازات تعزیر روبرو خواهند شد، مجازاتی که به اشد مجازات توصیف شده. اما داعش غیر از اون چارچوبی برای این حجاب مورد نظرش هم تعیین کرده، پوشیدن لباسی که تمام بدن رو میپوشونه، لباسی که به نوشته بیانیش باید گشاد باشه تا شکل بدن رو نشون نده، دست ها و پاها کامل بپوشونه. همچنین زنان موظف هستن غیر از پوشوندن سرشون از روبنده هم استفاده کنن. این چارچوبی هست که داعش مشخص کرده و گفته این یک حجاب کاملا اسلامی هست برای جلوگیری از افتادن زنان در ورطه ابتذال و برای جلوگیری از تحقیر اونها و این محدود کردن این اونها نیست.
اما آقای جزایر، پیش از این پوشش زنان موسل به چه شکلی بوده؟
خانم کریم مجد، زنان در موسل آزاد بودن پیش از این. موسل یک شهری بازرگانی، تعداد زیادی از سرمایه‌داران در اون ساکن بودن، تعداد زیاد پارک و اماکن تفریحی در اون بوده، برای همین زنان این منطقه به طور کامل آزاد بودن و در انتخاب پوشش خودشون هم آزاد بودن. بعضی ها حجاب داشتن، بعضی ها نداشتن و کلن موسل یک شهر آزادی بود.
و اینطوری که در بیانیه داعش اومده، استفاده از عطر هم برای زنان و دختران ممنوع شده و اونها حق پیاده روی بدون مشایعت با مردان سرپرست خودشون رو ندارن. در هر حال موسل شهر کوچکی نیست. به نظر شما داعش چطور میتونه تمامی زنانی رو که در این شهر زندگی میکنن به این شدت و به این شکل تحت کنترل خودش در بیاره؟
بله، البته ممنوعیت خروج زنان بدون یک محرم از قبل از صدور این بیانیه جاری بوده در موسل. اما داعش یک هایی به نام امر به معروف و نهی از منکر راه اندازی کرده، در خیابان‌های موسل اقدام به گشت زنی می‌کنند. حدود چند روز پیش یک جوان رو به اتهام اینکه سعی کرد با دختری نامحرم صحبت کنه شلاق زدن. همین هیئت‌های امر به معروف و نهی از منکر و داره سعی می‌کنه با گشت‌هایی که به راه می‌اندازه در شهر بتونه اون رو کنترل کنه.
و واکنش مردم و زنان نسبت به این فرامین و دستورها چی هست؟ آیا زنان اطاعت میکنند؟ آیا امکان داره که زنانی که به این شکل بخوان تحت ستم و فشار قرار بگیرن هم موسر رو ترک کنند؟
هنوز واکنش آنچنان نشون ندادن. اونهایی که هستن و بیرون میان از مناظر کامل مطیع هستن، چون از عواقب این مسئله میترسن. هنوز وضعیت به گونه ای نیست که بخواد اعتراضی علیه گروه داعش از داخل موسل شکل بگیره و کسانی که نمیخوان اطاعت کنن تنها فرار رو برقرار ترجیح میدن.
آقای جزائری، آیا این اقدامات داعش صرفاً در مورد زنان هست و احکام اسلامی رو با شدت و اون چیزی که خودشون مر دقیق اسلام میدونن فقط در مورد زنان داره اجرا میکنه؟
نه، در مورد مردان هم این رو داره اجرا میکنه. به مرور ابتدا از مردان خواسته بود که توبه کنند، صفحه توبه را انداخته بود و کسانی که توبه میکردن رسید دریافت میکردن. بعد از اون قلیان و سیگار رو ممنوع کرد در کل موسل و مناطق تحت کنترل خودش. بعضی از بازی های رمضانی که سالهای گذشته در عراق به عنوان بازی های سنتی شناخته میشد در ماه رمضان ممنوع کرد. یک روزه‌خوار رو تأثیر کرد بود، بعد از زدن شلاق اون رو زیر آفتاب آویزون کرده بود تا وقتی که از ها رفته بود.
به پایان برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. پیش از خداحافظی یادآوری میکنم zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم میتونید سر بزنید. فقط کافیه عبارت صدای دیگر رو به فارسی و یا در وایس رو به انگلیسی جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.